360 میں ایک طرف معاشی بحران اور دوسری طرف سیاسی غیر یقینی، پاکستان کب تک اس صورتحال میں رہے گا؟ اور ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ سے روزمرہ کاروبار کیسے متاثر ہو رہے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کے بارے میں بیشتر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال سے ملک کے جمہوری اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ معاشی طور پر بھی ملک کی حالت کسی طرح سے بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگز میں مسلسل کمی کی جا رہی ہے، جو کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کی معیشت پر کتنا اثر پڑ رہا ہے اور مجموعی صورتحال ہے کیا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان میں اس سیاسی افراتفری اور ہنگامہ خیز حالات کے نتیجے میں دھیاڑی دار مزدور اور ایسے تمام روزگار جن کا انحصار روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے کاروبار سے ہے، بہت مشکل میں ہیں۔ تنویر علی لاہور کے بازاروں میں مزدوری کرتے ہیں اور مشکل سے اپنا گھر چلا پاتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں بچوں کی پڑھائی اور ان کی خواہشات پوری کرنے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے ان حالات میں گزارا کر رہے ہیں، انہیں کی زبانی جانتے ہیں۔
میرا نام تنویر علی ہے، میں شالمی سے کام کر رہا ہوں 20-25 سال سے، اور مزدوری پوری نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، مکان کا کرایہ پورا نہیں ہوتا، بچے ہیں میرے 4، بڑی مشکل سے وقت گزرا ہے۔ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارا، میں بات کر رہا ہوں، ہمارا دل بھی رو رہا ہے۔ یہ دکان پہ مال ہم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ریڑھی پہ، اور دوسری جگہ بچاتے ہیں وہاں پر مال لے کے آتے ہیں، ہماری مزدوری بنتی ہے 150 یا 200۔ اگر کام مل بھی جائے نا، اگر کام زیادہ ملے، ہم 14-15 سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ میرا ٹوٹل خرچہ جو ہے نا 20-25 ہزار روپیہ مہینے کا ہو جاتا ہے، کرایہ میرا 18 ہزار روپیہ ہے، بجلی کا بل ڈال کے ہمارا 25 ہزار ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء لگا لیں 10-15 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ بچے میں نہیں پڑھا سکتا، میرے حالات ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء، بچوں کو پڑھائی کا خرچہ ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ میں نے عید پہ کپڑے بھی نہیں لیے۔ بچے کی خواہش ہوتی ہے پاپا مجھے یہ لے دو، پاپا مجھے یہ لے دو، مگر وہ پرانی جوتیاں، وہ پرانے کپڑے۔ بائی ٹائم یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ ہم مزدور آدمی سے یا کسی دوست سے 100-150 روپے لے کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی میں صبح کا آیا ہوں، میں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا، یہ 4 بج چکے ہیں۔ آپ میں نے 3 مہینے کا کرایہ دینا، میرا 30 ہزار روپے کرایہ ہوا ہے، میں دے نہیں سکا، نہ دے سکتا ہوں، مگر میں نے مال مکان سے منت کی ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ساز پروگرام یہ 12 ہزار روپیہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مرا، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہے ہیں۔ 10 سال پہلے بھی مزدوری وہی تھی، اس وقت بھی مزدوری وہی ہے، ٹھیک ہے، مزدوری وہی ہے، اور جو اپنا مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
ان حالات میں اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو کہ رکشہ یا ٹیکسی چلا کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے، ان کے کیا حالات ہیں؟ عمران اقبال سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، جو لاہور میں 28 سال سے رکشہ چلا رہے ہیں، اس وقت وہ کس حال میں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، جو سفید پوش بندہ ہے وہ بھی، اس کا بھی برہم ختم ہو گیا ہوگا۔ میرا نام عمران اقبال ہے، میں تقریباً 28 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ پہلے کاروبار اچھا ہوتا تھا، یہ تقریباً 10-12 سال ہی ہو گئے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایک مزدور بندہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ 1000-1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے، مگر اس کا کچن ہی نہیں پورا ہوتا۔ صبح میں 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور شام کو تقریباً رات کو 10-11 بجے تک جاتا ہوں۔ اسکول کے بچے پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، اس کی جو سیلری 10-12 ہزار ملتی ہے وہ مسحا مار کے وہ گھر کا بل اور بس یہی چلتا ہے۔ کچھ میں اپنا مزدوری کرتا ہوں، 800-1000، کبھی کسی ٹائم پہ نہیں بھی لگتا کام۔ پہلے تو ماشاء اللہ 2500-3000 روپیہ انکم ہو جاتا تھا، مگر اب وہ نہیں ہے کیونکہ گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے اور سارا خرچہ گیس میں نکل جاتا ہے۔ ڈیلی کا تقریباً 1500-1400 روپیہ اس کا ایل پی جی گیس کا خرچہ ہے، اور مزدور بس یہی 800-1000 یا زیادہ سے زیادہ 1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے گھر۔ کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ، دکاندار بھی پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی کاسٹ کی چیزیں وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا۔ 40-45 ہزار روپیہ میں کماتا ہوں مہینے کا، مگر خرچہ تقریباً 60 ہزار ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی یار دوست سے پکڑ لیتا ہوں، وہ اب تک میں واپس بھی نہیں کر سکا، اتنے پیسے ہیں اور روز روز پکڑے بھی نہیں جاتے۔
پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی خبر پہلے سے موجود مشکلات میں اضافہ کرتی نظر آتی ہے. گزشتہ ہفتے ملک کے چند بڑے کاروباری افراد نے بدحال معیشت اور صنعتی شعبے کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے سبھی سیاسی دھڑوں سے ملاقاتوں کا آغاز کیا. ان کا موقف ہے کہ ملک میں موجود سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں اگر ہم کچھ اہم معاشی اشاریوں اور اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ٹیکسٹائل کا شعبہ, جس کا ملکی برآمدات میں سب سے زیادہ حصہ ہے, مالی سال 2023 کے پہلے 10 ماہ میں اس کی برآمدات میں مجموعی طور پر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14% کی کمی آئی اور اس سال صرف 13 ارب 71 کروڑ ڈالر کی ہی مصنوعات برآمد ہو سکیں. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کے ترسیلات زر یا ریمیٹنسز 13% کم ہو کر تقریباً 22 ارب 70 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں, جو کہ پچھلے مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 26 ارب 10 کروڑ ڈالر سے 30 جون 2022 کو ڈالر کی قیمت 204 روپے تھی, جو اب 287 کے قریب ہے. روپے کی قدر میں گراوٹ نے ملک میں ہونے والی 36% سے زیادہ مہنگائی میں بھی کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی معاشی مشکلات میں آئے روز اضافہ تو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ملک کی کاروباری کمیونٹی بھی اس وقت سیاسی بحران کو کم کرنے کے لیے متحرک ہے. عقیل کریم ڈیڈی ملک کی معروف کاروباری شخصیت ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت اچھے ہیں. عمران خان سے بھی انہوں نے گزشتہ ہفتے ملاقات کی, اس کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں سے جانتے ہیں. بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کا. آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ کاروباری حضرات جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی تناؤ کو کم کرنے میں اتنے متحرک ہوئے؟
میرا اپنا خیال ہے کہ کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیٹیکل انریسٹ کافی لمبا ہو گیا ہے. عموماً ہوتا تو ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو پاکستان میں ہم نے کم دیکھی ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کافی لمبا عرصہ چلی رہی. اور ہم جو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو معیشت ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا سکتی ہے, اس کی وجہ جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کموڈیٹیز وغیرہ جو انٹرنیشنلی گری ہے دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, تو اس کے ہم بینیفیشری بن سکتے ہیں. لیکن وہ بینیفیشری ہم اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کی صورت میں ہم آئی ایم ایف سے بھی نیگوشیشن اچھی طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنا امپورٹ کا بل بھی نیچے لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے ہمارا روپی کھڑا نہیں ہو پا رہا, کیونکہ جب پینک سچویشن ہوتی ہے تو فلائٹ آف کیپیٹل ہوتا ہے, اور یہ جو فلائٹ آف کیپیٹل ہمیں ڈیمیج زیادہ کر رہا ہے کیونکہ ہمارا روپی کافی ویک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو جو مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی وہ کم نہیں ہو پا رہی بیکاز آف روپی کی ویکنس. اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 5 سال میں اگر ہم یہ دیکھتے سارے 5 سال یا سارے 5 سال کا عرصہ لے لیں جب کیئر ٹیکر سے پہلے مفتا اسماعیل صاحب آئے تھے, تو اس کو بھی 6 سال سے کم ہی عرصہ ہے ہوا ہے, تو وہاں ہمارا روپی تقریباً 104-105 پہ تھا. آج ڈالر آپ کا $300 پہ آلموسٹ ٹریڈ کر رہا ہے بلیک, اور آپ اس کو انٹر بینک کو
دونوں مارکیٹس میں جس طرح کی صورتحال ہے, جی انٹر بینک میں 285-287 اور اوپن میں 300.
تو اب یہ سچویشن میں ظاہری بات ہے کہ آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوگی.
لیکن عقیل صاحب آپ کی جو میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ملکی معیشت کی سچویشن تو ہم روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے, لیکن آپ جو بیک اینڈ پہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھے ہیں اور جو فوج کے ساتھ تعلقات کی اس وقت بات ہو رہی ہے اس میں کچھ بہتری آ سکے, آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کوئی میسج لے کے گئے تھے لیکن اس کے بعد آپ اس کے وہی عمران خان کا میسج بھی فوج تک لے کے گئے, کیا توقعات کیا تھیں اور جواب کیا آئے ہیں؟
دیکھیں میں اس دن میسج لے کے نہیں گیا تھا, یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا بگڑتا جا رہا تھا, اور یہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے تھے, اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی پریشان تھی, کاروبار پہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا تھا, تو اس کو ہم سمجھ رہے تھے. سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے معاملات میں ہم نہ حصہ لیں, کراچی کے زیادہ تر بزنس مینوں کا خیال تھا کہ یار ہم ان معاملات میں نہ جائیں, لیکن لاہور والوں کا خیال تھا کہ ہمیں اس معاملے میں بات چیت کرنی چاہیے. تو ہم نے اسی وجہ سے کراچی سے میں اور عارف حبیب گئے تھے, اور ہمارا مقصد بھی تھا کہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور ہمارے جو رول ہے اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں اور اس میں آگے بڑھیں. तो कमेटी का ये ख्याल था कि हम अभी कोई डिसाइड नहीं करते, हम एक दो और मीटिंगें करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें किस किस से मिलना चाहिए। तो मैं तो वैसे ही गया था कमेटी की मीटिंग अटेंड करने, तो वैसे इमरान से ताल्लुक तो था, तो इनकी कोई मीटिंग हो रही थी, अपने फकत करीम साहब लीड करते हैं जूम पे, ये सब इकट्ठे होते हैं जितने भी बिजनेस के हवाले से काम करते हैं, जैसे शौकत तरीन है, डॉक्टर इसरत है
जी।
तो ये मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा चले अब कोई वैसे तो बात नहीं हुई है मिलने की, तो हम देख लेते हैं कि इनकी तैयारियां क्या है, आगे जाके अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो इन्होंने अभी से अपने आप को तैयार रखा है नहीं रखा। तो मैं उसी हवाले से गया था, किसी का भी मैसेज लेके नहीं दिया था, ये मैं सारे टीवी चैनल पे इसके पहले बता चुका
जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको, लेकिन उसके बाद आपने फौज तक कोई मैसेज पहुंचाया इमरान खान की तरफ से, जो भी कहा गया, जो भी आपने रजामंदी उनसे ली किसी बात पे, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट इस लिहाज से हो सकी कि आपने कोई फौज से बात की या बाकी सियासी जमातों से, जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों में से किसी ने बात की, कुछ सोल्यूशन निकलता नजर आता है आपको?
देखे अगर मेरी कमेटी के मेंबर मुझे अलाउ करते तो जरूर मैं बात करता, ना मेरी कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई थी ना मेरी अपनी कमेटी के लोगों ने मुझे अलाउ किया था, तो मैंने इमरान खान से इस हवाले से कोई भी बात नहीं की।
इमरान खान की मुलाकात तो के बाद की बात कर रहा हूं मैं अखिल साहब, इमरान खान से मुलाकात के बाद आपकी किसी से मुलाकात हुई फौज से रिलेटेड या बाकी जो हुकाम है उनसे रिलेटेड?
बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि जब मुझे कोई एक मैंडेट है ही नहीं और मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती। अगर मुझे मैसेज होता तो मेरे पास ये मौका था, मैं इमरान खान से डेफिनेट बात कर सकता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से हाँ मेरी बात हुई, मैंने उनको यही कहा कि देखें हम अगर लोगों से पूछेंगे तो कुछ लोग कहेंगे मिलो, कुछ लोग बोलेंगे ना मिले।
तो आपको क्या समझ आता है इस वक्त अगेन साहब, जिस तरह की सिचुएशन मुल्क में है इस वक्त, गुज़िश्ता साल मार्च की निस्बत अब जो अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स देखते हैं और जो रैंकिंग्स पाकिस्तान की इस वक्त आ रही हैं, जो माहिरीन की ओपिनियन आ रही है, वो समझते हैं कि अब दिवालिया होने के पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं, क्या सिचुएशन है, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं और आपके कारोबार किस तरह से मुतासर होंगे उस केस में?
देखें मैंने कहा ना कि अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म कर देते हैं ना तो हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, और वो मैं नंबर से साबित कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक्चुअल ये जो हालात इस वक्त करंट डेवलपमेंट हो रही है इसमें पाकिस्तान अपने क्राइसिस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप IMF से अपना एक पैकेज लें, और वो पैकेज उसी सूरत में आप दे सकते हैं कि ये आपस में मिल के बैठे। अगर ये नहीं मिल के बैठेंगे तो आप देखें पिछले 4-5 दिन में आपका रुपी काफी वीक हुआ है, और ये रुपी वीक होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो मसाइल तो बढ़ते रहेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी तो रिवाइवल की तरफ नहीं जाएगी। तो हमारी ख्वाहिश है, जो मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, कि ये मामला जो है इसको टैकल करने की जरूरत है, और ये बिजनेस कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमारा रोल पॉजिटिव रोल होना चाहिए और इस रोल को हमें प्ले करने की जरूरत है। अब इस वक्त जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हमारे यंग बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में तो हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, कभी भी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख ही नहीं पाएंगे।
तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के हालात आप समझते हैं कि बेहतर कर सकती है? मुआशी प्लान्स हैं हुकूमतों के पास, या जो भी पैरेलल हुकूमत बनती है, अपोजिशन या हुकूमत दोनों की अगर हम बात करें, क्या मुआशी प्लान है जो आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ठीक हो जाएंगे हालात?
देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास कोई पार्टी तैयार होके बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है ना, 4 साल पहले तो हमें लग रहा था कि नवाज शरीफ आएगा ही नहीं और इमरान कंटिन्यू करेगा, आज ये दिख रहा है कि शायद नवाज शरीफ स्ट्रांग हो गया है। तो पाकिस्तान में सुनेरियो चेंज होता है और टाइम लगती नहीं है, हर आने वाले दिनों में कोई ना कोई चेंजेस हम देख रहे होते हैं, कभी किसी के बारे में हम कह रहे होते हैं कि वो गद्दार है, कभी किसी और के बारे में कह रहे होते हैं, तो ये हमारी एक रिवायत बनी हुई है।
लेकिन आप समझते हैं कि अभी कोई भी जो है, किसी को भी ये नहीं पता कि किसकी हुकूमत कल बनेगी, तो इसलिए कोई भी तैयार उस हवाले से नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी, आप हमारे साथ थे कराची से, हमें आपने ज्वाइन किया और जो सिचुएशन थी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की उस लिहाज से हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। آپ نے دیکھا کاروباری حضرات میں ملک کی صورتحال کے بارے میں کس قدر تشویش ہے, اور سیاسی استحکام کے حوالے سے جو اس وقت عدم استحکام ہے اس کو استحکام میں بدلنے کے لیے ان کی ایفرٹس, جس طرح سے عقیل صاحب سے بھی ہم نے جانا, معیشت کو سہارا دینے کے لیے پچھلے ایک سال سے حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کر رہی تھی, مگر اب کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے. حال ہی میں آئی ایم ایف کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان کو قرض پروگرام کے نئے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے مزید بیرونی فنڈز یقینی بنانے ہوں گے, لیکن پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے اور اب وہ عالمی ادارے کی مزید شرائط نہیں مانے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر ملک چلانا اس وقت کس حد تک ممکن ہے, اور کیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے کوئی حل ہے؟ ایک ایسا سوال ہے جس پر ابھی تک کوئی واضح جواب حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا. جس وقت جو سچویشن ہم اوورال دیکھ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ماہرین ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگلے تین سالوں میں بیرونی قرضوں کی مد میں 77 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ادا کرے گا تو وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ ویسے تو تقریباً 300 ارب ڈالر کی معیشت والے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کی صورتحال کافی تشویشناک ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معاشیات ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر زبیر, کیا اب یہ مان لیا جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے امکانات ختم ہو گئے ہیں؟
بڑی حد تک ختم ہو گئے. دیکھیے, آئی ایم ایف کا پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو پالیسیز آپ نے لینی ہیں, جو امپلیمنٹ کرنی ہے, وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آیا گورنمنٹ اس قابل ہے کہ وہ جو کمٹمنٹس کر رہی ہے وہ پوری کر سکتی ہے کہ نہیں. اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بیسس پر آئی ایم ایف کو قطعاً کوئی یقین نہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پالیسیز کی جو کمٹمنٹ کرے گی کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشکلات یہ ہو جاتی ہیں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پاکستان بڑی حد تک بھی اس کو فلفل نہیں کر سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو کچھ ڈونرز جو کمٹمنٹس دے چکے ہیں کہ وہ پیسے دیں گے, وہ بھی پیسے دینے سے گریز کریں گے کیونکہ ان کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلتی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کی کنڈیشن اور خراب ہوتی چلی جائے گی. ہماری جو انیشیل اس وقت اسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2023 میں گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی, کم از کم 2-3% نیگیٹو ہوگی, اور اس کے بعد 2024 میں بھی نیگیٹو ہوگی. اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگلے دو سال میں پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو 7-8% ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ڈسٹریبیوشن کی جو پرابلم ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی, اور جو جی ڈی انڈیکس جس وقت 40 سے کم ہے وہ 40 سے اوپر چلا جائے گا.
تو پھر ایسی ڈاکٹر صاحب, یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے یہ تو کافی گمبھیر ہے. شاید اس طرح کی ریفلیکشن تو ابھی تک ہم نے باقی کسی کارنر میں نہیں دیکھی, کوئی رپورٹ اپیرنٹلی ظاہر نہیں کرتی. اگر 7-8% جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی یا سکڑے گی تو وہ سچویشن اس, اور پھر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو اگر نہیں آتا تو کیا ذرائع ایسے ہیں جن پر پاکستان ڈپینڈ کر سکتا ہے, یا کیا پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہے جو کہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہی اور اس پہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے؟
نہیں ہے, ان کو غلط فہمی ہے. بیکاز یاد رہے کہ زیادہ تر جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے کہ نہیں. اگر پروگرام ہے اور آئی ایم ایف نے ایگریمنٹ کر لیا ہے تو پھر وہ اپنی ریسورسز کو ریلیز کر دیتے ہیں.
لیکن بائیلیٹرل تو ہو سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب,
بائیلیٹرل بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے, خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی اور یو اے جیسے ملک جو ہیں وہ بھی شاید کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا. یاد رہے کہ سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے تو وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, ورنہ ان کی اسمپشن یہ تھی کہ نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے, اور ڈیٹ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ آف فائنینسنگ بڑھ جاتی ہیں اور ریسورسز کم ہو جاتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹ سے ان پر ریسٹرکشنز لگنی شروع ہو جاتی ہیں. امپورٹ نہیں ملتی کیونکہ آپ کو فائنینسنگ نہیں ملتی, تو اس کی وجہ سے اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے. جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کی بیسس یہی تھی کہ پاکستان میں اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملتا اور ایکسٹرنل فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو پھر اسی صورت میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کم ہوگی, کیپٹل فلائٹ بڑھ جائے گی اور امپورٹ نہیں آئیں گی. اگر इम्पोर्ट नहीं आएंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, ऐसी कंडीशन में ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी।
तो इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पे आप समझते हैं कि ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं डॉक्टर साहब, अगर हम समझते हैं, अभी कुछ देर पहले मेरी अकील करीम ढेड़ी से बात हो रही थी आपसे पहले, और उनका कहना यह था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और किसी तरह से चीजें जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चल सके। लेकिन अगले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में अगर पाकिस्तान के सियासी हालात एडजस्ट हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए पाकिस्तान की अशराफिया के पास कोई काबिले अमल मंसूबा है?
जी देखिए, अभी मंसूबा नहीं है लेकिन वो बन सकता है। याद है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसको अगले 8-10 साल तक सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए आपको पॉलिटिकल कमिटमेंट भी चाहिए होगी, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी। वो अगर आपको हासिल नहीं होती तो आप खुदा हाफिज़ कह दीजिए।
तो आप करंट सेटअप में देखते हैं कुछ स्पेस है, अगर सियासी हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, कुछ वाजे हो जाती है,
वो स्पेस हमेशा होती है, उस स्पेस को इस्तेमाल करने की बात होती है कि उस स्पेस को क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आप कॉम्प्रोमाइजेस कैसे करेंगे। अब ये मुझे बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल लीडरशिप ऐसी रखते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस है IMF में, तो ऐसी हालात में आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस वक्त आपको IMF और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ कमिटमेंट पैदा करनी जरूरी है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मुश्किलात रहेंगी। अगर उन कमिटमेंट को ख़त्म करने के लिए आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ती हैं या पर्सनल चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो ज़रूरी हैं, करना उनको ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी बात नहीं बनेगी।
तो अगले बजट पर अगर हम डॉक्टर साहब लास्ट पर ज़रा बात कर लें, अगले बजट में जो अपेरेंटली कॉस्ट ऑफ बोरिंग चूँकि बहुत बढ़ चुकी होगी, इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर रहा होगा जो कर्जों पे सूद अदा करना है, तो अगर 50% भी बजट आउटले बढ़ता है, जो कि पिछली दफा हमने देखा तकरीबन 9,500 जो था बिलियन रुपीस था रादर, अब अगर 1.45 ट्रिलियन की अब जो बात हो रही है, मैं एग्जैक्ट नंबर अभी निकालना चाह रहा था, 14.6 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है कि अगला बजट जो है वो एस्टिमेटेड अभी तक ये नंबर है, ये जो डेफिसिट है, इतने डेफिसिट वाला बजट, इन गैप्स को कैसे प्लग किया जाएगा? आप समझते हैं कि लोकली कर सकते हैं, स्टेट बैंक के पास इतना क्वेश्चन होगा कि पैसे छाप सकेगा?
किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इससे अफराद असर बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, वो पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल होती है। याद रहे कि पिछले इस वक्त अभी भी जो आपके बजट चल रहा है इसमें 55% जो है आपकी स्पेंडिंग वो डेट इंटरेस्ट पेमेंट और डेट रीपेमेंट पे गई है। अब ये बताइए कि अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो करती और उसकी वजह से आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ते और आपकी स्पेंडिंग नहीं कम कर सकते और आपकी जो डेट जो इंटरेस्ट पेमेंट और डेट रिलीफ पेमेंट जो है वो 60% भी चली जाती है, तो पीछे क्या बचा है? आपने अपने डिफेंस के लिए भी स्पेंड करना है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप अपने एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी दे सके, तो ये एक बड़ा खतरनाक मामला है, इसको देखना चाहिए। इसको
लेट्स होप डॉक्टर जुबैर के इस हवाले से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसके बाद अगर सारी जमातें मिलकर बैठती हैं, जिस तरह से अकील करीम ढेड़ी भी इससे पहले कह रहे थे, तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई पॉजिटिव डायरेक्शन में पाकिस्तान के लिए नजर आएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही इस प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे थे प्राइमरीली पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें facebook.com/voaurdu है, यूट्यूब पर हमारा चैनल उर्दू के नाम से है और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
روایت امروز
روایت امروز
سلام و وقت بخیر دوستای عزیز شنونده و دوستای عزیز بیننده که ما را از طریق صفحات مجازی و ستلایت ما میبینن. سر عزیزی هستم در نیم ساعت آینده برنامه میزبان برنامه روایت امروز هستم که به موضوع زنان اختصاص دادن. عموما روزای سه‌شنبه همکارم نجیبه خلیل میزبان برنامه روایت زنان و روایت حالات زنان در افغانستان و سایر کشورها هست. متاسفانه به خاطری که ایشان در رخصتی هستن ما به جایشان این برنامه را به شما پیشکش میکنم. محور موضوع برنامه امروز ما موضوع اعتراضات زنان، دشواری ها و مشکلات پیوسته که زنان در بیش از 1.5 سال گذشته تجربه کردند. در برنامه امشب دو مهمان بسیار گرانقدر داریم، خانم نها نادری مسئول مطبوعاتی جنبش همبستگی زنان افغانستان و خانم زرهان ولی از اجماع بین‌المللی زنان افغانستان که هر دو عزیزه هنوز در برنامه نداریم. نها جان فکر میکنم روی خط هستن، اما با خانم زرهان ولی هم تا دقایق بعد وصل خواهیم شد. اول از همه خانم نها نادری شما رو به برنامه خوش آمدید میگم و خیلی ممنون که وقت گذاشته.
تشکر، سلامت باشین. با عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، نها نادری هستم، فعال حقوق زن و همچنان عضو جنبش همبستگی زنان افغانستان. به خدمتتون
بسیار بسیار خوش آمدین خانم نها نادری. اول خو در مورد آخرین رویدادی که امروز در افغانستان رخ داده است در رابطه با اعتراض شماری از اعضای جنبش های زنان در افغانستان در پیوند با وضعیت بد بشری زندانیان و ویژه زندانیان زن در افغانستان از شما میشنویم. زیر سلطه طالبان یا در رابطه با اعلامیه‌ای که صادر کردین و در رابطه با جزئیات این موضوع اگر به ما بیشتر معلومات بدین.
شکر، سلامت باشید. قسمی که وضعیت افغانستان به همه گی معلوم است، از زمانی که رژیم طالبان روی کار آمده در افغانستان واقع تمام حق و حقوق زنا، تمام اگرچه از تمام اقشار اما خصوصا زنا گرفته شده. در قدم اول ما میتونیم صحبت کنیم که در مورد تحصیل زنا ازشان گرفته شد، کار زنا ازشان گرفته شد، وظیفه زنا ازشان گرفته شد و در هیچ مورد و موضوع حق و حقوق به خاطر زنا تعیین نکردن، چی دختران چی زنان افغانستان. و او خانم ها یا او اشخاصی که خواستن صدای خود را بلند کنن و خواستن که از حق و حقوق خود دفاع کنن و در اعتراضات اشتراک کردن، متاسفانه که این گروه تمام او زنها را در زندان انداختن و با شکنجه، با آزار، با اذیت روبرو کردن. یعنی وقتی جای تأسف است که در ملکی نمیتونه زن صدای خودش را بلند کنه، زمان که صدایش را بلند میکنه مورد شکنجه ها، مورد آزار اذیت، مورد خصوصا در زندان های فعلی طالبان، مورد تجاوز ها و مورد ازاران، مورد زنا وجود داره در زندان های زنا. اما با تأسف که جهان اصلا صدای از خانم های زنان افغانستان را نمیشنوند.
سپاس فراوان. خانم نها نادری، پیش از این هم در چند روز اخیر در جشنواره کن هم فیلم مستندی در مورد زنان افغان تحت حاکمیت طالبان در جشنواره کن هم به نمایش گذاشته شده بود. یکی از اعضای جنبش های شما هم فکر می کنم خانم زهرا محمدی، دکتر زهرا محمدی از جمله کسایی است که در این جشنواره حضور پیدا کرده. در رابطه با این جشنواره بگوین، آیا فکر می کنین این توجه جهانی در جشنواره فیلم هایی که عموما موضوعاتش به موضوعات سیاسی در رابطه با زنان تعلق نمیگیره چقدر میتونه برای شما کمک کنه؟
ما از زمانی که رژیم طالبان در افغانستان آمدن و افغانستان یعنی حکومت گذشته سقوط کرد وقت از همون آغاز که 15 هجیز بوده تمام خانم ها در جاده ها ریختن و جنبش های با وجود آمد، جنبش های اعتراضی زنان با وجود آمد که ما همه جی هم جمع از اونا بودیم و با هم اینجا فعالیت میکردیم، خواست به خاطر از این که بتانیم صدای زنان افغانستان به گوش جهانیان برسانیم که ما نمیخواییم اینطور یک بجی میره که زن در خانه زندانی بسازن یا از زن تمام حقوقش گرفته شود تا اجازه تحصیل به او داده نشه، اجازه بیرون رفتن بدون یک مرد به او داده نشه. وقت از اون آغاز تا با فعلا که باز هم اعتراضات ما ادامه داره، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم در مقابل حق و حقوق خود خاموش باشیم و باید ما همیشه صدای زنان افغانستان باشیم. و جهان سپاس از او خواهر عزیز ما، بله یکی از خواهرهای ما هستن که در بزر جنبش های ما هم اونا وجود دارن، اونا خواستن که با نمایش اوتر یک سال بتانن دوباره صدای زنان افغانستان را تازه کنند. گرچه به این قدر مدتی که ما اعتراض کردیم صدا بلند کردیم، اما با تأسف سازمان های ملل و بعضی کشورهای جهان سکوت کردند در مقابل طالبان و این حلت اصلی از این ما نمیفهمیم که حلت اصلی از این چی است که تمام کشورهای جهان در مقابل این گروه سکوت کردن و اصلا حق و حقوق به خاطر زنان افغانستان کدام اقدام جدید مقابل از این گروه نکردن.
خانم نادری، با اشاره به صحبتی که داشتین، در طول یک سال و یک و نیم سال بیشتر، تقریبا دو سال گذشته، ما همواره شاهد اعلامیه متفاوت از طرف سازمان ملل، از طرف نهادهای بشری، از طرف نهادهای حامی حقوق زنان و اکثر کشورهایی که قبلا در افغانستان حضور داشتن که شامل به کشورهای حوزه ناتو هم میشن، اما متاسفانه عملکرد طالبان در مقابل این اعلامیه ها چندان پر رنگ و درشت نبودم. فکر میکنین روی کرده که جامعه جهانی باید در مقابل طالبان داشته باشه به خاطر آزادی دهی به حقوق زنان چی هست؟ چی راهی که باید کارساز باشه وجود داره که فکر میکنین تا کنون از سوی کشورهای جامعه جهانی، از طرف سازمان ملل متحد، از طرف کشورهای حوزه اروپا و در کل همسایه افغانستان صورت نگرفته؟
قبلی که قبلن هم اشاره کردیم، گرچه از زمان ابتدا، زمانی که ما خود شروع کردیم، کوشش کردیم که توجه همه سازمان ها را به خود جلب کنیم، یعنی گرچه وضعیت افغانستان به تحت پوشیده نمانده و همه مشخص از طریق رسانه‌ای، از رسانه ها، از مطبوعات است و به همه جهان وضعیت افغانستان معلوم است که زن ها در چه حالت هستند، تمام مردم افغانستان اما خصوصا قشر زن و دختر افغانستان. اما با تاسف ما نیمی سازمان های ملل که هستن یا بعضی نهادهای حقوق بشر که هستن علاقل بیان در امون و امروی طالبا گفتگو کنن در مورد حق حقوق زنان و این افتوار که به مبلغ 40 میلیون دلار است، فکر کنم که افتوار به طالبا کمک میشه، این کمک ها کجا میشه؟ یعنی کمک ها را اینی سازمان ملل یعنی امریکا علاقه کنن بالای طالبا و یک نوه یک رقل یک ردی پول بینا بگذارن که اگر شما این حقوق زنان را برشان قائل باشین پس ما هم شما را همکاری میکنیم، اما در صورتی که شما هیچ حقوق بر زنان قائل نمیشین پس چی گفته اون کشها را بینا همکاری میکنن؟ یعنی به نظر من که اکثر موضوعات پشت پرده هستن که ما بین رو خب گفتگو میکنن حرف میزنن، اما من میخوام این موضوع رو نمایان بسازم، این که در پشت از این گپ ها چی چیز وجود داره و رو دقیق یعنی نمیتونم درک کنه و بفهمم.
به نظر شما برخورد دو پهلویی که به ادعای شما از سوی جامعه جهانی ما شاهد هستیم چقدر اصلا میتونه این راه برای شما دشوارتر کنه؟ شما چی برنامه‌ای دارین که بتونین اگر چنانچه که شما میفرمایین جامعه جهانی از شما برخورد عملی نمیکنه در قسمت حمایت از شما، طالبان هم انعطاف نشان نمیدن، پس تکلیف زنان افغانستان چی میشه؟ از چه طریقی باید این مشکل راه کرده برش پیدا کرد؟
ولی تا فعلا گرچه زنان افغانستان یعنی از آغاز که مبارزات خود شروع کردن هرگز گرچه اگر کسی صدایشان نشنیده یا نشنیده هرگز متوقف نشدن و بارها این مبارزات خود بیشتر ساختن بیشتر تر ساختن و خوشبختانه ما فعلا تعداد بسیار خواهران زیادی را داریم که هم در افغانستان هم در کشورهای همسایه مثل ایران تاجیکستان کشورهای اروپایی به هر کشور ما در جنبش های خودی خانم ها را داریم که میگن به هر طریقی که میشه ما باید صدای ما شنیده شود تا چه وقت یعنی مجدی جمع قبول کنیم و تا چه وقت ما نتنیم از حقوق خود دفاع کنیم تا چه وقت ما خاموش بباریم یعنی واقع استعصاد در داخل این زنها وجود دارد زمانی که من خودم نمشاهده میکنم یا خود من مثلا فکر میکنم نمیتونیم ما در مقابل از گروه خاموش ببانیم یعنی حضرت طریقی که شده انشاءالله برنامه بعدی ما رو کوشش میکنیم که گرچه ترازات ما فیلن هم جریان داره و صورت هم دستانه این شم و دوتیش و هر موضوعات دیگه بیشتر تر تلاش میکنیم اما ما در این ارسا کوشش میکنیم که نماینده خود خیزنان افغانستان داشته باشیم مزنی زندشای ما تا این بشینند در مجلس مثلا اروپایی در بعض مجلس که در مورد حقوق زنان گرفتن میشه در مجلس اشتراک کنند از نمایندگی ما کنند که بتونن که این صدای ما مستقیم بشه این سازمان های ملل یا حقوق های بشر یا بعضی کشورهای جهان دیگر برسه تا یک راه حل با ما پیدا شود تا فعلا اگر ما هر اعتراضی کردیم اما وقتش خودم راه حل با ما پیدا نشده که ما با یعنی امریکی صحبت کنیم و با کی مطرح خود بلند کنیم هر موضوع رو تیاد کردیم با تأسف هم سازمان ملل در مقابل ما خاموش بوده هم کشورهای اروپایی خاموش بوده همه ای در مقابل گروه سکوت کردن و دلیل اصلی از این ما هم نمیتونیم درک کنیم چی بودن ایدانه
خانم نادری با توجه به ای که حساسیت این موضوع عدم همکاری طالبان در رابطه با حق تحصیل زنان افغان همه و همه موضوعاتی است که ما همه روزه با او سر و کار داریم و تلاش ها وجود داره چی از طرف خانمایی که در افغانستان هستن چی از طرف خانمایی که در دیاسپورا در خارج از افغانستان هستن فکر میکنه نقش زنانی که در خارج از افغانستان هستن حالا برای زنانی که صدایشان در افغانستان بلیده شده اجازه صحبت ندارن چی است چقدر زنان دیاسپورای افغان در خارج از افغانستان میتونن به موضوع عدالت خواهی برای زنان افغان در داخل افغانستان کمک کنن چون بسیاری از اوقات طالبان در رابطه با واکنش هایی که در مورد عدم بازگشایی مکاتب عدم حضور زنان در اجتماع صحبت میشن میگن که این یک موضوع داخلی هست آیا فکر میکنین زنایی که در خارج از افغانستان هستن آیا میتونن کار بکنن اول و دومی که تا چه حد اصلا حق عمل کرده بسیار پررنگ و درشت خواهد داشتن
گرچه در افغانستان قسمی که شما هم اشاره کردیم فعلا زمانی که در جمعی از جنبش های ما گرچه اونها گفتن اعتراض می کنن اعتراض هایشان یعنی بعضی پوشیده یا بعضی پنهان یا بعضی مثلا در یک مکان سر پوشیده اعتراض های خدا می کنن و این موضوعات مرسانهی بسازیم یعنی فعلا هم در افغانستان جنبش های اصلا به فعالیت می کنن و هرگز نمیخواهیم خاموش باشن اما او قسمی که او خانم هایی که در کشورهای اروپایی هستن یا در بعض کشورهای همسایه که به صورت آزاد میتونن صدای زنان افغانستان باشن به اون شکلش نمیتونن خانم هایی که داخل افغانستان هستن صدای خود بلند کنن چرا زمانی که الان صدای خود بلند کنن یا شکنجه میشن یا آزار میشن یا تهدید میشن یا که به زندان ها انداخته میشن و به زندان طالبانی هم که میتونن هزاران مشکلات از برای خانم ها میگن و از ترس جانشان تا حدی که توانشان از باز هم اعتراضات خود ادامه میتن و کوشش میکنن که صدای خود در کشورهای دیگه برسانن و او تعداد خانم هایی که در کشورهای بیرونی دفتر میبرن ما از اینا یعنی به قسم خواهر ما خواهش میکنیم و او تعدادی که در اوجه هستن آزادانه میتونن صدای زنان افغانستان باشن آزادانه میتونن اعتراض کنن آزادانه میتونن مجالس و برنامه هایی بگیرن و عدالت هایی کنن به خاطر حق و حقوق خواهرانشان که بگیرن در وضعیت افغانستان قرار دارن و در این شرایط دشوار قرار دارن و هر حق و حقوقشان ازشان گرفته شده پس این خانم ها کسایی که در خارج از افغانستان هستن اگر تلاش بیشتر کنن، تلاش های بیشتر در خرج بده و کوشش کنن و عوضت خود بند بعضی نماینده های سازمان ها و قرار دارن در کشورهای اروپایی، به نظر من اصلی بسیار مصد داره که با این نماینده ها نزدیکی کنن، اماشون صحبت کنن و در باره وضعیت زنان افغانستان بشنن گفتگو کنن. اونا نماینده خوبی و حل مشکلات زنان افغانستان هستن.
بله خانم نادری، یکی از موضوعاتی که در موردش زیاد صحبت نمیشه به خاطر که رد پای رسانه هم در افغانستان تا کنون زیر پای سانسور طالبان هم زیر فشاری که از طرف طالبان بر اساس گزارشاتی که ما داریم حس میشه، موضوع گزارشتهی در مورد انواع مختلف جرم هایی است که در مقابل زنان انجام میشه، حالا اگر آن ازدواج زیر سن هست، اگر ضرب الشتم هست، اگر حتی قتل در مواردی هم قتل های ناموسی هست، در مورد این موضوع بگوین چقدر خانم ها از در افغانستان، دختران، زنان از نظر قضایی، از نظر حقوق عدلی دچار مشکل شدن از زمانی که طالبان حاکمیت به دست آوردن. حالا موضوع حضور زنان در زندان ها خود یک بحث است، اصلا مسئولیت اجتماعی زنان در حال حاضر در چه گزاری هست؟
فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم و وقت معلومات های بسیار دقیق داریم از اینکه اکثرا دخترهای جوانی که در افغانستان هستند بعضی از گروه طالبان هستند که آنها را به ازدواج های اجباری مجبور می سازند. زمانی که این دختر خانم یا فامیلش در مقابل طالبان ممانعت نشان بدن یا نخواهند یا مثلا نمی خواهند که با طالبان رابطه یعنی ازدواج باز موجودی را داشته باشند، اما تهدید به مرگ می شن. قسمی که چقدر وقتیشون یک تاز گذاری بود، خانمی بود به نام زرمینه، اونا هم حوال پیشنهاد شده بودن، زمانی که پیشنهاد کرده بودن رد کرده بودن، بعد از تجاوز جنسی هم ریزی شده بود و همچنان بعد از تجاوز ای رو به قطع رسانده بودن. یعنی طالبه ایجون ای رقم یک گروهی هست. در موقع بعضی زنان افغانستان گرچه اکثرا از رسانه ها پشتیده می شود و بعضی موضوعات رکانه ها انجام می تن، جنبش های ما وقت دستجوده رسان می بینن و واقعیت ها رو بر ما پیام می تن می رسان که در کلمه جایی که یک موضوع شده با چشمید خودشان می گن موضوعات قصه می کنن. اما با تاسف که اکثرا رسانه ها اجازه ای رو ندارن یا مثلا طالبه برشان اجازه نمی تن که موضوعات رسانه ای بسازن. در یعنی هم قتل، کشتار، شکنجه، آزار از یاد خانم و خصوصا تجاوز و اجبارهای ازدواجهای اجباری به حدی کافیش رسیده در افغانستان که همه گروه طالبان یعنی خواهان ازی هستن که دختران جوان را بگیرن به خود نکاح کنن یا ترسی کنن و زمانی که قبول نمیکنن یا تجاوز میکنن و قتل میرسنن یا یکی بعض موضوعات دیگر. واقعا حالتهای زنان افغانستان به حد خراب است در افغانستان.
شما دوستان و یا همکارانی دارین در افغانستان که به شکل زیرزمینی فعالیت میکنن، هویتشان محفوظ است و اما اعتراضاتشان کماکان ادامه دارم، تا چه حد این همکاران شما میتونن از نظر مستندسازی این نوع جرایم همکاری کنن با شما، چون که نهادی نیست که حتی تا اندازه امی موضوع و مشکلی که افراد دارن مدار اعتبار بدانه. فکر میکنین آیا همکارایی که شما در افغانستان دارین میتونن در قسمت مستندسازی جرایمی که در حق زنان اتفاق بیفته عمل کرده حداقل به شکل کتبی داشته باشن یا خیر؟
بله جنبش های که فیلن در افغانستان ما داریم مانا فعالیت میکنن، جنبش های بسیار زیادی هستن و خصوصا جنبش های خودمان که هستن، اگه ای که ما اکثر موضوعاتی هستن که اونجا رخ میتن و اینها کوشش میکنن که از امو خانمی از امو فامیلی از دختر خانم یک آدرس یا شما را تماس به چیز پیدا کنن، باز اونا هم ما معرفی میکنن و اونا هم میتونن آزادانه این موضوعات شنو میگن، چرا از اینکه که وقت هر کس در وجود در دیده است، رنگ دیده است یا فامیلش میگه یا مثلا خود از اون شخص دوستان خود قصه های کنم میگه پر یک موضوع هست این صدای ما را بیده جای هم برسن این صدای ما در جهان شمیده شدن، اما ما دوستای ما هستن که میتونم این هم کاری را بکنم.
سپاس فراوان. در مورد برنامه‌های شما در افغانستان، در مورد عملکردهای زیرزمینی که شما در افغانستان دارین، آیا فکر میکنین این موضوع سبب نمیشه که دوباره یک تعداد زیاد دیگه از دخترها، طوری که باز شاهدش بودیم در اوایل حضور طالبان که دختران زندانی شدن، با مشکلات بسیار مواجه شدن، آیا فکر میکنین به خطر انداختن یا خودشان انتخاب خودشان است، به خطر انداختن خود مسئولیت زنان در افغانستان با شرایطی که طالبان نشان دادن که در قبال وضعیت زنان خواستار زمان بیشتر هستند، خواستار اجماع نظر از سوی همو کسایی که در قسمت مدیریت دولت با اون همکاری دارن فعالیت میکنن، یا فکر میکنین عملکرد زنان در افغانستان با توجه به اساسیت هایی که فعلا طالبان با حضور زنان در اجتماع دارن چقدر میتونه به خطرشان تمام شود؟
تمام خواهرانی که ما از ابتدا در افغانستان از روزی که کابل سقوط کرد و بعضی ملاقات دیگه که ما اعتراضات خود را به کابل شروع کردیم، از همون روز همه خواسته ها به خواست خود زنان بودن. یعنی ما اطور تلاش نکردیم که ما کسی را بخواییم مثلا افغانی از بودیم که بیام رای اعتراض کنن، یکی با دیگه گفتم که مثلا صدای خود بلند کنیم، از حقتان دفاع کنیم، از عدالت دفاع کنیم، از چیزی که حق و حقوقتان است نباید گرفته شود. و فعلا ما جنبش هایی که داریم خوشبختانه همشان با شوق و علاقه کار میکنن. یعنی از بعضشان اگر پرسان میکنیم اگر موضوعات مشکل برتان پیش بیاد، خب قسمی که خودت یاد ما به این رای مبارزه کشتن هست، شکنجه شدن هست، زندانی شدن هست، هر موضوعاتی هستن، اما خوشبختانه خواهران ما خودشان میگن ما تا جان داریم از حق خود دفاع میکنیم و ما نمیخوایم خاموش بمانیم. ما اینه میتونه فعلا دختران و زنان فعلا در افغانستان ما داریم میگن اگر یا جان بتیم یا که سرای خود باید برسانیم به گوش دیگران که ما مشکلات ما حل شود. ما تا چه وقت میگن مثلا ما در خانه نشین شویم و عبد خانگی شویم، که اکثر خانم ها فعلا در افغانستان خانم هایی که دختر خانم هایی که مکتب از دوست داده، کار از دوست داده، مثلا تحصیل نمی کنند، که آنها زمانی که در خانه هستند به هزاران مشکل روحی و روانی دچار شدن.
ممنون از شما.
اکثرشان همراه ما با تماس هستند جان. دیگه روی از این موضوعاتنا هر کاری را که می کنند به خواست خودشان می کنند و می گن ما تا جان داریم مبارزه می کنیم تا به حق خود، به حق و حق خود برسیم.
سپاس. ممنون از شما خانم نها نادری و امیدوارم که با موفقیت بیشتر، با راحتی خاطر بیشتر این مبارزه را ادامه بدین. ممنون از اینکه در برنامه اشتراک کردین. خانم نها نادری مسئول مطبوعاتی جنبش همبستگی زنان افغانستان بودند که در برنامه اشتراک کردند. و بعد از اینکه با خانم نها نادری خدافظی کنیم، از شما دوستان می‌خوایم که مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم بشنوین و برمیگردیم و با شما هم خدافظی می‌کنیم.
شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بند کمال خان آب ندارد و کجکی از سیستان بلوچستان بسیار دور است. او که اواخر روز دوشنبه در هفتمین سالگرد درگذشت ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که مقام های ایرانی باید حقایق جاری مربوط به خشکسالی را درک کنند. متقی جانب ایرانی را با گفتگوی رو به رو تشویق کرد، هرچند پیش از این در مطبوعات ایران در مورد طالبان تبصره های زیادی صورت نمی گرفت، اما اکنون پس از بحران سیاسی بر سر حقابه دریای هلمند رسانه های ایران حکومت طالبان را شدیداً انتقاد کردند. گراسا ماچل همسر نلسن مندلا برنده جایزه سال نوبل و مبارز پیشتاز علیه اپارتاید در افریقای جنوبی میگوید که فشار بر زنان افغان توسط طالبان نوع از اپارتاید یا تبعیض است. او افزوده است که جهان باید در برابر این اقدام طالبان مبارزه کند، طوری که به گفتهش علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی مبارزه کرده بود. با گزارش روزنامه تلگراف، ماچل 77 ساله که مبارز مهم در بخش حقوق زنان در جهان شناخته می شود، گفته است که باید به طالبان فشار وارد و به آنها فهمانده شود که جامعه بین المللی تبعیض نژادی را پذیرفته نمی تواند. در آستانه تطبیق حکم اعدام بر دو افغان در ایران، سازمان حقوق بشر ایران ابراز نگرانی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در ناروی است، در اعلامیه گفته است که جهان باید از چنین اعدام‌ها جلوگیری کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
سرانوالی ولایت فارس ایران اعلام کرد که حکم اعدام دو تبعه افغان به نام‌های رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی تایید شده و به زودی این دو تن در محضر عام اعدام می شوند. این دو نفر در پرونده حمله شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدند. سال گذشته در حمله به حرم شاهچراغ حداقل 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران می گوید که در این حادثه از متهمان اعترافات اجباری گرفته شده است. پیش از این سازمان حقوق بشر اعلام کرده بود که تنها در سال جاری حداقل 6 افغان در ایران اعدام شدند. دولت طالبان چندی پیش گفته بود که در نتیجه گفتگو با مقامات ایرانی توانسته است که حکم اعدام 200 افغان را به حبس تبدیل کند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استیشن به مبارزه قانونی اش را در حال در برابر محکمه در اسلام آباد پایتخت آن کشور ادامه داد که محکمه چند قبل او را که به اتهام دهشت‌افکنی تمام با خشونت دستگیر کرده بود برای یک ماه به ضمانت از دستگیری رها کرده است. این انکشافات در حال صورت می‌گیرد که مقامات پاکستانی حامیان خان را که هنوز رهبر ارشد مخالفان پاکستان است سرکوب می‌کنند. هزاران نفر در پی دستگیری خان در اوایل ماه جاری دست به مظاهرات خشونت‌آمیز زده و در عین زمان به اموال عمومی و تأسیسات نظامی حمله کردند. خان که در ماه اپریل سال گذشته در رایگیری پارلمان آن کشور سلب صلاحیت شد، علیه حکومت شهباز شریف صدر اعظم بر حال پاکستان کمپاین کرده و ادعا کرده است که برکناری او غیر قانونی بوده و خواستار انتخابات زود هنگام در پاکستان است. خان از هوادارانش خواسته است که از خشونت خودداری کنند و اعتراضاتشان به صورت مسلمت‌آمیز باشد. منابع میگویند که شبکه گذشته در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تصفیه خانه نفت در منطقه کرک ایالت خیبر پختونخوا بر نظامیان پاکستانی تلفات وارد شده است. برخی منابع امروز سه‌شنبه به بخش دیوای صدای آمریکا گفتند که افراد مسلح ناشناس شبکه گذشته به یک کارخانه پالایش نفت موسوم به مول کمپانی فلور 8 که بین کرک و منطقه آگوی ایالت خیبر پختونخوا موقعیت دارند حمله کردند. سربازان روسی و نیروهای امنیتی آن کشور امروز شنبه برای دومین روز علیه حمله مرزی که مسکو آنان را تخریب کاران نظامی اوکراین میگوید ادامه داشت، اما کیف این ادعای مسکو را رد کرده و آن را خیزش روسیه‌های مخالف کرملین خوانده است. صدای انفجار و درگیری‌های پراکنده در منطقه بلگرود از دیروز دوشنبه شنیده شده است و به گفته ویچاسلف گلادکوف والی این منطقه، جنگ با منطقه گرارون روسیه که که مرز اوکراین است نیز گسترش یافته است. او افزوده است که 12 تن در جریان درگیری زخمی شدند و وضعیت همچنان وخیم است. گروهی که خودش را لوای آزادی روسیه می‌خواند و مدعی است که متشکل از روزهایی است که با نیروهای اوکراینی همکاری می‌کنند، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. حکومت اوکراین داشتن هر گونه نقش در این رویدادها را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هر دو روز گذشته گفتند که پس از ماه‌ها اختلاف در مورد افزایش سقف قرضه این کشور، نخستین گفتگوهای یک به یک آنان مؤثر بوده است، اما اختلافات در این مورد همچنان مانع هر گونه توافق بالقوا می شود. مذاکره میان بایدن و مکارتی روز گذشته در قصر سفید پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ایالات متحده سفر آسیایی خود را از قبل ترک کرد تا با قانونگذاران جمهوری خواه در مورد سقف قرضه به توافق برسد که بر اساس آن حکومت این کشور قادر به قرضه‌گیری بیشتر شود. و در خبر اخیر فیلم مستند در مورد تغییر زندگی زنان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در جشنواره هنری کان به نمایش گذاشته شد. جنیفر لورنس، هنرپیشه سینمای هالیوود در تلاش برای حمایت از زنان افغان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این فیلم مستند را ساخته است. لورنس این فیلم مستند را تحت نام نان و گلاب که زندگی سه زن افغان را پس از تسلط دوباره طالبان به تصویر می‌کشد در همکاری با جستن چروکی تهیه کننده این فیلم تولید کرد. پایان اخبار افغانستان منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشتای برنامه روایت امروز. تا چند ثانیه بعد من و همکارم نوشابه جان آشنا برنامه صدای شما احساس و غرق را به شما تقدیم خواهیم کرد. بمون باشید.
صدای شما